فصل 22 حماقت‌های من. روی یکی از کشوهای بایگانی دفترم برچسبی به چشم می‌خورد که بر رویش نوشتم هم که مخفف حماقت‌های من است. در آن کشو تمام حماقت‌هایم را بر روی کاغذ آوردم و نگاه داشتم. گاهی اوقات خبط‌ها و حماقت‌هایم را به منشیم دیکته می‌کنم تا در کشو مخصوصم بگذارم، ولی بعضی از این خاطرات به حدی محرمانه و به حدی احمقانه اند که از دیکته کردن آنها به منشیم خجالت می‌کشم و به همین دلیل خودم آنها را می‌نویسم. هنوز بسیاری از حماقت‌هایم را به خاطر دارم که شرحشان را 15 سال پیش در کشوی هم دفترم قرار دادم. البته نسبت به خودم انسان روراستی نبودم، چون اگر اینطور بود حالا در کشوام جای خالی پیدا نمی‌شد. اما صادقانه می‌توانم گفته شاه سئول را که 20 قرن پیش بر زبان آورد تکرار کنم. او گفت: من حماقت‌های بسیاری مرتکب شدم و خبط‌های بسیاری کردم. هرگاه کشوی هم را باز میکنم و حماقت‌های خودم را میخوانم، این امر مرا در بزرگترین مشکلی که با آن روبرو هستم، یعنی خودسازی خودم، کمک میکند. همیشه عادت داشتم مشکلاتم را به گردن دیگران بیاندازم، اما هنگامی که بزرگتر و شاید عاقل‌تر شدم، دریافتم خود من مسبب تمام بدبختی‌هایم هستم. بسیاری از انسان‌ها وقتی بزرگتر میشوند این موضوع را در میابند. ناپلئون در سنت هلن گفت: هیچ کس جز خودم مقصر نیست. هیچ کس جز خودم مسبب سقوط من نیست. خودم بزرگترین دشمن خودم بودم و مسبب سرنوشت اسفبارم. اینک اجازه بدهید ماجرای مردی را برایتان تعریف کنم که در خودسازی یک استاد بود. او هاول نام داشت. هنگامی که خبر مرگ ناگهانیش در نیویورک پیچید، محافل بازرگانی وال استریت به لرزه درآمدند، چون او یکی از برجسته‌ترین مردان اقتصاد آمریکا بود و ریاست بانک اقتصاد بین‌الملل و شرکت تراست را به عهده داشت و در ضمن مدیر عامل چندین شرکت بزرگ نیز بود. او با تحصیلات کمی که داشت کارش را به عنوان یک کارمند در یکی از فروشگاه‌های شهر آغاز کرد و بعدها مدیریت شرکت فولادسازی آمریکا را به عهده گرفت و راهش را به سوی مقام و قدرت دنبال کرد. روزی از آقای هاول خواستم علت موفقیتش را بیان کند و او گفت: سالهاست در دفترچه‌ای تمام قرار ملاقات‌های روزانه‌ام را یادداشت می‌کنم و خانواده‌ام برای شنبه شب‌هایم هیچ برنامه‌ای در نظر نمی‌گیرند، چون همه‌شان می‌دانند من هر شنبه را به مرور و بررسی کارهایم در طول هفته اختصاص می‌دهم. بعد از شام به اتاقم می‌روم، دفترچه یادداشتم را باز می‌کنم و با مرور آن به تمامی ملاقات‌ها، صحبت‌ها و جلساتی که در هفته قبل داشته‌ام می‌اندیشم. از خود میپرسم چه اشتباهاتی مرتکب شدم، چه کارهایی درستی انجام دادم و چگونه میتوانم تعداد این کارهایم را بیشتر کنم و چه درسهایی از تجربیاتم گرفتم. گاهی اوقات این بررسی هفتگی مرا بسیار ناراحت میکند. گاهی اوقات هم از فراوانی اشتباهاتم حیرت زده میشوم. البته اشتباهاتم با گذشت زمان کاهش یافته است و این روش خود ارزیابی بیشتر از هر کار دیگری در زندگی برایم مفید بوده است. شاید هاول این طرز فکر را از بن فرانکلین گرفته باشد، ولی فرانکلین برای ارزیابی کارهایش تا شنبه شب منتظر نمی ماند. او هر شب به بررسی کارهایش می پرداخت. او به 13 عیب بزرگ خود پی برده بود که 3 تای آنها عبارت بودند از اتلاف وقت، جدی گرفتن مسائل جزئی و جر و بحث با دیگران. بن فرانکلین دریافت که اگر عیوبش را برطرف نکند، هرگز به موفقیت دست نخواهد یافت. به همین دلیل هر هفته را به نبرد با یکی از عیوبش می پرداخت و نتیجه روزانه را یادداشت می کرد. تقریباً بیش از 2 سال طول کشید تا توانست کلیه عیوبش را برطرف کند. جای تعجب ندارد که او یکی از محبوب ترین مردان آمریکا بود. البرت هاربارد می گوید: از هر انسانی در طول شبانه روز حداقل 5 دقیقه کار احمقانه سر می زند. عاقل کسی است که حماقت‌هایش از 5 دقیقه تجاوز نکند. انسان نادان با کوچکترین انتقادی خشمگین می شود، اما انسان دانا از انتقادات درس می گیرد و اگر به جا باشند در رفعشان می کوشد. والت ویتمن چنین می گوید: آیا درس های زندگی را از کسانی آموخته اید که تحسینتان کردند، یارتان بودند و پا در رکابتان داشتند؟ آیا درس های بزرگ زندگی را از کسانی نیاموخته اید که با شما هم عقیده نبودند، علیهتان ایستادند و راه شما را نپیمودند؟ به جای اینکه منتظر بمانیم تا دشمنانمان از ما یا کارمان انتقاد کنند، باید آنها را به این کار تشویق کنیم. بگذارید خودمان منتقد پروپاگورس خودمان باشیم. بگذارید قبل از اینکه به دشمنان خود فرصت انتقاد بدهیم، خودمان ضعف‌هایمان را بیابیم. چارلز داروین نیز چنین کرد. در حقیقت او 15 سال از عمرش را به انتقاد گذراند. ماجرا از این قرار بود: هنگامی که داروین اثر جاودانش با عنوان منشأ انواع را خلق کرد، دریافت نظریه انقلابیش در مورد آفرینش در جهان دانش قوغایی برپا می کند. به همین دلیل به عنوان یک انتقادگر 15 سال دیگر کارش را مورد بررسی قرار داد تا انتقادات احتمالی را برطرف کند. تصور کنید شخصی شما را نادان خطاب کند. در آن صورت چه عکس العملی انجام می دهید؟ عصبانی می شوید؟ از خود بی خود می شوید؟ اینک ببینم کاری که لینکلون در چنین مواردی انجام می دهد چه بود؟ روزی ادوارد استانتون دبیر وزارت جنگ آمریکا او را نادان خطاب کرد. دلیل عصبانیت استانتون این بود که لینکلون در کارهایش مداخله کرده بود. لینکلون برای اینکه آن سیاستمدار از خود راضی را خوشنود کند، با امضای فرمانی دستور انتقال چند هنگ را صادر کرد. استانتون حاضر نبود دستورات لینکلون را انجام دهد. او گفت صدور چنین فرمانی کاملا احمقانه است. میدانی چه اتفاقی افتاد؟ هنگامی که پاسخ استانتون را به لینکلون منتقل کردند، او به آرامی گفت: اگر استانتون گفته است که من یک احمقم، پس حتما اینطور است، چون نظریات او همیشه درست بوده است. به همین دلیل خودم میروم و مسئله را مورد بررسی قرار میدهم. لینکلون به دیدن استانتون رفت. استانتون او را متقاعد کرد که دستور صادرهش اشتباه بوده است و لینکلون پذیرفت. او انتقادی را که غیر مغرضانه بود و در جهت مساله مملکت مطرح شده بود پذیرفت. من و شما هم باید چنین انتقاداتی را پذیرا باشیم، چون ممکن است از هر چهار کارمان یکی اشتباه باشد. حتی انیشتاین نیز اعتراف کرد که در 99% موارد نظریاتش درست از آب در نمی آمد. لا روشفوکلو میگوید نظریات دشمنان در مورد ما بیشتر به حقیقت نزدیک است تا عقاید خودمان در مورد خودمان. کاملا واقفم که نظر روشفوکلو در اکثر موارد صحیح است. با این وجود هرگاه کسی مرا مورد انتقاد قرار میدهد، بدون اینکه بیاندیشم و فکر کنم چه قصد و نیتی دارد، بلافاصله و خود به خود حالت تدافعی میگیرم و هر بار این کار را میکنم از دست خودم عصبانی میشوم. همه ما دوست داریم مورد تقدیر قرار بگیریم و کسی از ما انتقاد نکند و کاری نداریم که آیا آن انتقاد یا تقدیر درست بوده است یا نه. ما موجوداتی منطقی نیستیم، بلکه موجوداتی احساساتی هستیم. منطق ما همانند قایقی است که در دریای ژرف تیر و طوفانی احساسات در حرکت است. اکثر ما از آنچه امروز هستیم خوشنودیم، اما ممکن است اگر 40 سال دیگر به آنچه امروز هستیم بیاندیشیم، خندمان بگیرد. در فصول گذشته برایتان گفتم که چگونه می توانید در برابر انتقادات مغرضانه دیگران عکس العمل نشان دهید، اما کار دیگری نیز می توانید انجام دهید. هرگاه از انتقادی مغرضانه به خشم آمدید، لحظه ای درنگ کنید و به خود بگویید لحظه ای صبر کن، هیچ کس انسان کاملی نیست. اگر انیشتاین گفت که در 99% موارد خطا کرده است، شاید من هم حداقل در 80% موارد خطا و اشتباه کنم. شاید انتقادی که به من شده است بجا باشد. اگر چنین باشد، باید خدا را شکر کنم و بکوشم از آن بهره مند شوم. چارلز لاکمن رئیس شرکت پپسودنت سالیانه میلیون ها دلار خرج می کند تا باب هوب بتواند در تلویزیون برنامه هایش را اجرا کند. او به نامه های تشویق آمیزی که برای آن برنامه فرستاده می شود اهمیتی نمی دهد و فقط نامه های انتقاد آمیز را می خواند. او می داند که ممکن است از آن نامه ها بهره ای ببرد. شرکت فورد مشتاقانه به دنبال این است که بداند در بخش مدیریت و اجرای کارخانه چه نواقصی وجود دارد. به همین دلیل اخیراً از کارمندان و کارگران خود دعوت کرده است شرکت را مورد انتقاد قرار دهند و نواقص را بیان کنند. فروشنده صابونی را می شناختم که از دیگران خواهش می کرد از او انتقاد کنند و عیوب کارش را بازگو کنند. هنگامی که برای نخستین بار به کار فروش صابون برای شرکت ککلیت پرداخت، سفارش های فروش کاهش یافت و او نگران شد که مبادا کارش را از دست بدهد. از آنجایی که می دانست صابون و یا قیمتش عیب و ایرادی ندارد، متوجه شد عیب از کار خود اوست. او هرگاه در فروشش با شکست مواجه می شد، قدم می زد و سعی می کرد دریابد عیب کار چیست. گاهی اوقات هم نزد بازرگانی که معاملشان به نتیجه نرسیده بود باز می گشت و می گفت: من نیامدم تا صابون به شما بفروشم، آمدم تا از پند و انتقاد شما بهره مند شوم. آیا امکان دارد برایم بگویید چند دقیقه پیش در فروش صابون به شما دچار چه اشتباهی شدم؟ شما بسیار با تجربه تر و موفق تر از من هستید. لطفاً عیوب کارم را بگویید. با من صادق باشید و اصلاً ملاحظه ام را نکنید. او با این رفتار صاحب دوستان بسیاری شد و تجربیات مفیدی نیز به دست آورد. فکر می‌کنید سرانجام کار چه شد؟ در حال حاضر او رئیس شرکت صابونسازی ککلیت پالمولیوپیت است که یکی از بزرگترین شرکت‌های صابونسازی دنیاست. نام این مرد لیتل است و سالها پیش جزو یکی از 14 نفری بود که درآمدی بسیار بالا داشتند. فقط انسان بزرگی همچون هاول، بن فرانکلین و لیتل می توانند چنین رفتارهایی داشته باشند. همین حالا بدون اینکه کسی متوجه شود، جلوی آینه بروید. از خودتان بپرسید: آیا من هم می توانم در جمع چنین انسانهای بزرگی درآیم؟ برای اینکه از انتقاد دیگران ناراحت و نگران نشوید، به اصل شماره 3 توجه کنید. بهتر از خبط‌ها و حماقت‌هایمان را در دفتر یادداشت کنیم و خود را مورد انتقاد قرار دهیم. از آنجایی که هیچ یک از ما انسان‌های 100% کاملی نیستیم، بهتر از همانند آقای لیتل عمل کنیم و همانند او از انتقادات به نفع خود بهره‌مند شویم. چکیده ای از مطالب بخش ششم، چگونه انتقاد پذیر باشیم. اصل شماره 1، انتقاد مغرضانه غالبا نوعی تعریف است که با آزردگی شما همراه می باشد و معمولا مفهومش این است که حس حسادت و رشک دیگران را برانگیخته اید. فراموش نکنید که نزنند بر درخت بیبر سنگ. اصل شماره 2، حد اکثر تلاش خود را به کار برید و بعد چتری از بیتفاوتی بر روی سرتان بگیرید تا باران انتقاد بر شما نبارد. اصل شماره 3، بهتر از حماقت‌هایتان را یادداشت کنید و بعد هم خودتان را مورد انتقاد قرار دهید. از آنجایی که هیچ کس انسان کاملی نیست، شیوه آقای لیتر را به کار برید. به دنبال انتقادات دیگران باشید و از آنها استفاده کنید.